تابستان، پاییز، زمستان، رادیو تهران رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوب بخشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
بهترین نشونه این روزایی من.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به نسل فردا. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، خونه هاتون پر از حس خوب و آرامش باشه، صدای خنده عزیزانتون توی خونه بپیچه. خیلی هم ممنونم که دارید نسل فردا امروز رو دنبال میکنید. میخواییم راجع به چی صحبت بکنیم امروز؟ راجع به نقش تربیتی پیاده روی 40 برای بچه ها. خیلی از کسانی که تصاویر این پیاده روی رو میبینن، فیلم هاش رو میبینن، با آدمایی که این مسیر رو رفتن صحبت میکنن، دو به شکن، نمیدونن که بچه ها رو هم با خودشون همراه بکنن یا نه، یا اصلا براشون سواله، میگن که بچه ها چجوری وارد این مسیر میشن، اصلا مگه پیاده روی 40 جای بچه است؟ اگه شما هم این سوالات رو دارید همراه ما باشید. 30094 در اختیارتونه. تجربه، سوال، نقطه نظر، هر آنچه که هست رو به این شماره بفرستید. تلفن ما هم 2265-2465 تا ساعت 11 در اختیارتونه. پیاده روی 40 رو دیدین یا نه؟ اصلا این جاده طولانی و بی انتها، وقتی که قرار خانوادگی بشه، وقتی که با خانواده قرار پای در این مسیر بذاریم، به نظر از راه دور هم طولانی میاد هم خسته کننده. آدم با خودش فکر میکنه که یعنی مثلا همسر من میتونه تا اونجا بیاد، یعنی بچه های من همراهی میکنن، یعنی قبول میکنن که ما مثلا چند ساعت پیاده روی بکنیم. همه اینها سوالاتیه که ذهن ما رو پر میکنه، نگرانمون میکنه، ما رو میترسونه. و اصلا برام مسئله است که بچه‌ها با سختی‌های این سفر، که خب صادقانه به هر حال این سفر سختی‌هایی داره، بچه‌های ما بر اساس این سختی‌ها اصلا بزرگ شدن، میتونن کنار بیان یا نه؟ چون ما نمی‌خوایم این سفر براشون تبدیل به یک زجر هم بشه دیگه، می‌خوایم خاطره خوب بمونه. ولی حقیقت اینه که همه میگن رشد واقعی از دل سختی‌ها، سختی‌های شیرینه که البته بیرون میاد. و قطعاً پیاده روی 40 برای کودکان یا نوجوانی که داره با ما زندگی میکنه یک تجربه زیست است. یعنی جایی که به جای شنیدن حرفای ما، به جای اینکه بگیم این خوبه این بده، بچه ما زندگی رو لمس میکنه. مثلا وقتی که میگیم باید بخشنده باشی، ما فقط با حرف و با کلام گفتیم، ولی توی سفر پیاده روی 40 بچه ما با چشم خودش میبینه که چجوری یه غریبه همه دار و ندارش رو برای راحتی یه زائر میذاره و یه کلاس درس بزرگه برای فهم کلی مفهوم ما بخشنده بودن به عنوان یک صفت فقط در نظر گرفتیم. پدر و مادرها زیاد صحبت میکنیم، خیلی به بچه هامون میگیم مامان جان بابا جان صبور باش، صبوری کن. خیلی این جمله رو بچه ها از ما میشنون، ولی توی دنیای امروز توی این گوشی هایی که دست بچه هامون هست با یک کلیک همه چی حل میشه. با یک کلیک غذا سفارش میدی، با یک کلیک خرید میکنی، با یک کلیک از کلی موضوعاتی که دوست داری آنچه که نیاز داری رو به دست میاری. واقعا دنیای امروز ضد صبره، اصلا نمیذاره شما صبر کردن و تلاش کردن اونجوری که باید و شاید یاد بگیری. و صبر کردن برای بچه هامون خیلی سخته، اما وقتی که ما وارد مسیر پیاده روی 40 میشیم، بچه ما میبینه که هزاران نفر، کلی آدم، با اینکه خستن، با اینکه پاهاشون جراحتی برداشته، تاول زده، ولی لبخند میزنن، دارن به این مسیر ادامه میدن، انگار که سختی ها به چشمشون نمیاد. بچه های ما هم یاد میگیرن که هدف ارزشمندتر از سختی راهه. وقتی که در دست هم راه میریم، ما میبینیم که بچه هامون کنارمونن، بچه هامون هم میبینن که ما در کنارشون هستیم، داریم با همدیگه این خستگی ها رو تقسیم میکنیم. و اینجاست که بچه یاد میگیره هر موفقیت بزرگی، هر رسیدنی نیاز به صبر و تحمل داره. نمیدونم شما به پیاده روی 40 رفتید یا نه، اصلا تجربه مشابه این دارید که تونسته باشید به بچه هاتون مفهوم صبر کردن، مفهوم بخشنده بودن، مفهوم مهربانی، مفهوم دلسوزی برای دیگران رو یاد بدید؟ اگه تونستید این کار بکنید، 3094 در اختیار شماست. خیلی برامون جالبه تجربیات شما رو بشنویم، هم برای من جالبه، همین که باور داشته باشیم کارهای خوب با گفتن انتشار پیدا میکنن. یه پدر و مادر دیگه هم صدای شما رو میشنون، راه حل و آن چاره‌ای که شما اندیشیدین رو متوجه میشن، باهاش آشنا میشن و دفعه بعدی سعی میکنن که به جای کار غلطی که مثلا دفعه پیش میکردن، راه حل شما رو استفاده بکنن. چی از این بهتر؟ پس حتما ما رو در جریان راه حل هاتون بذارید. 3094 در اختیارتونه برای پیامک. شماره تلفن ما هم اینه، 2265 2465. منتظر تماس و پیامکاتون هست. خب قراره که فقط من به این موضوع بپردازم؟ قطعا نه. خانم دکتر زهرا عباسی با ما همراهن، ایشون کارشناس حوزه خانواده و کودک و نوجوان هستن. جلسه پیشم که با ما همراه بودن، هم شما خیلی استقبال کردید و هم خیلی خوب ایشون مفاهیم رو به ما منتقل کردن. خانم دکتر عباسی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش اومدید.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه، به همه عزیزان شنونده و دستندرکاران خوب برنامه و حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم امروز بحث خوبی رو برای شنوندگان عزیز داشته باشید.
زنده باشید، خیلی ممنونم. ما هم امیدواریم بتونیم این بحث رو به خوبی انتقال بدیم. خب دکتر، میخوایم راجع به تاثیر تربیتی پیاده روی 40 روی بچه ها صحبت بکنیم.
بله.
و میخوایم که والدین احساس کنن که شما دغدغه هاشون رو میشناسید. الان سوال من از شما اینه، خیلی از پدر و مادرهایی که میخوان بچه هاشون رو به این پیاده روی ببرن، یه ترس درونی دارن، میترسن که اون سختی هایی که توی راه وجود داره، خستگی مفرد یا اصلا شلوغی مسیر، باعث بشه که بچه ها از این سفر زده بشن، از مسائل معنوی زده بشن یا حتی مثلا آسیب ببینن. از دید روانشناسانه این ترس والدین تا چه حد طبیعیه؟ بعد اصلا ما چجوری میتونیم این دغدغمون رو به یک فرصت رشد برای بچه هامون تبدیل کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم سوال خیلی خوبیه و این که به هر حال تو این زمانی که الان ما قرار گرفتیم، دوره خیلی خوبیه که والدین یک مرور ذهنی و در واقع توجهات ذهنی ویژه نسبت به این مسئله داشته باشن. به چند دلیل، به خاطر اینکه واقعا رشد شخصیت بچه ها بسیار مهمه و نکته مهمش اینه که رشد شخصیت بچه ها اونجوری مهندسی نمیشه که ما طراحی میکنیم.
بله.
بلکه طبق فطرت و طبیعت و وجود خود بچه ها طراحی شده. یعنی خداوند متعال انسان رو در شرایطی آفریده که باید اون شرایط هم سخت افزارش، هم نرم افزارش، هم در واقع اون امکانات مادی و ظاهریش و هم امکانات فکری و عاطفیش باید تأمین بشه. یکی از موارد جدی تاثیرگذاری اربعین و خصوصا پیاده روی اربعین روی فرزندان ما اینه که اساسا اثرات تربیتی تو بعد معنوی و ایمانی رو به بچه ها میده. ببینید، ما یه وقتی هست در مورد محبت امام حسین علیه السلام با بچه ها صحبت میکنیم، داستان میگیم، قصه میگیم، شعر میگیم، خیلی خوبه ها، عالیه. اما یه وقت هست بچه های ما در معرض و در میدان عمل محبت امام حسین قرار میگیرن. انبوهی از بچه ها و بزرگترها رو میبینن که با اونها همراهند. یک حرکت جمعی داره اتفاق میفته، نه تنها حرکتی در سطح کشور ما، بلکه حرکتی در سطح بین الملل داره اتفاق میفته.
بله.
بچه های کشورهای مختلف رو دارن میبینن، کشورهای اروپایی، نمیدونم آسیایی، عراق، ایران. ببینید، تنوع رفتارهای توأم با محبت رو دارن میبینن. داره میبینه کودک عراقی رو سرش یه سینی گذاشته، داره مثلا تعارف میکنه به اینکه غذا بفرمایید، چایی بفرمایید، نمیدونم خستگی رو داره برطرف میکنه، آب به دست مردم میده. من خاطرم هست که حالا ما امسال توفیق خاصی نبود که من بتونم برم، شرایط ویژه‌ای تو تهران داشتم، اما بله. سالهای گذشته خودم دوقلو دارم، دوقلوی دختر دارم. واقعا وقتی فرزندان من میدیدن این شور و هیجان کودکان عزیز عراقی رو، رفته بود گفته بود که میشه من این سینی رو بگیرم رو سرم و میشه من به اصطلاح تعارف بکنم این آب رو به مردم. بعد یکی از عراقی ها گفته بودن که این سینی سنگینه، شماها نمیتونید، بچه های ما عادت دارن. اون وقت اینا با هم دیگه دوست شده بودن، این دوتا دختر، این دخترای من با دختر خانم عراقی،
بله.
با هم ایستاده بودن داشتن به مردم آب میدادن. ببینید، من میخوام مادرای عزیز اینو بهتون بگم، میخوام بگم وقتی بچه های ما در معرض مستقیم رفتارهای تربیتی و محبتی و عاطفی ائمه معصومین قرار میگیرن، اون بعد معنوی و ایمانیشون خیلی دقیق و عمیق و به جا و به هنگام شکوفا میشه. و این اون چیزی نیست که ما بتونیم به این راحتی شکوفا بکنیم. و این مسئله شکوفا شدن استعدادهای معنوی و ایمانی بچه ها اینجوری نیست که من زیاد به بچه ها بگم و این استعداد شکوفا بشه. مثل بعضی از افرادی که نمیدونم حتما در معرض مثلا در اطرافیانتون وجود دارن، مثلا میگه من به بچه‌ام هر چی میگم نماز بخون نماز نمیخونه. اتفاقا چون زیاد میگی نماز بخون نماز نمیخونه، اتفاقا زیاد گفتن نتیجه کمتری رو داره. و ما باید در واقع رفتارهای عملی از خودمون نشون بدیم تا بچه‌ها زودتر استعدادهای و باورهای درونیش رو شکوفا بشه.
و فرصتی مثل پیاده روی اربعین چه فرصت خوبیه برای همچین کارهایی.
اصلا ببینید، من میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم حقیقتا در این مسیر که الان چند سالی ما خودمون قرار داریم، واقعا من شکوفایی استعدادهای بچه ها رو دارم میبینم. و نکته بعد اینه که ما هوش هشتگانه داریم، یه هوش بین هوش هشتگانه یه هوش معنوی داریم.
خانم دکتر یه لحظه بذارید یواش یواش بریم جلو، میترسم که مباحث از دستمون خارج بشه. اول اینکه من این نکته رو توضیح بدم، اینکه ما داریم الان راجع به اربعین صحبت میکنیم برای بچه ها، نکتهش اینجاست که بعد از پیاده روی اربعین وقتی که تمام میشه، خیلی از والدین تازه به فکر میافتن که پس ما هم میتونستیم بچه‌هامون رو ببریم، حالا امسال نبریم، سال بعد ببریم. خیلی ها امسال تصمیمات ویژه تری میگیرن و الان که هنوز بحثش داغه، اتفاقا جای اینه که راجع به مسئله صحبت بکنیم. هم شما تجرباتونو به ما بگید، یه سری از پیامک‌ها داره میرسه به دست من، همین که اگر سوالی دارید برای من بفرستید تا از خانم دکتر عباسی بپرسم. خانم دکتر، ما وقتی که میگیم اربعین دانشگاه، اربعین مدرسه است، میخوایم بدونیم که واقعا چه اتفاقی داره توی روان کودک و نوجوانمون میفته که یک سفر پیاده میتونه تاثیر بیشتری از سالها آموزش به قول شما، حالش تو مدرسه شه تو هر کلاس دیگری داشته باشه، برای اینکه به انسان بهتری تبدیل بشی.
ببینید، میخوام با قواعد و با فرمول و اصول با دوستان شنونده و مادران عزیز صحبت بکنم. اساساً آنچه که در عمل تحقق پیدا میکنه برد تربیتیش به شدت قوی تر از آنچه که بر زبان جاری می شود.
بله.
ما این رو حتی میتونیم بیاریم جریان مثلا بعد از جنگ رمضان، بچه های ما که الان تو میادین میان. ببینید واقعا من یک معجزاتی از رفتارهای کودکان دیدم تو این ایام. بچه که مثلا بغل مادرشه، این بچه چند سال میتونه باشه؟ بچه که بغل مادرشه، اصلا من بگم 3 سالشه، این بچه یه جوری پرچم گردانی میکنه، این بچه یه جوری با قدرت و قوت داره میگه مرگ بر آمریکا، که اصلا شاید در سایر اوقات ما یه چنین چیزی رو نبینیم.
بله.
یه مثال دیگه یه عادی عادی بزنم عزیزان. در گذشته فرزندان رو، شاید یکی دو نسل قبل از ما، حالا یا آره دیگه حدودا قبل از ما، ببینید بچه ها رو در معرض رفتارهای عملی قرار میدادن. مثلا اصطلاحا بهش میگن که کارهای یدی. کارهای یدی یعنی مثلا مامان به بچه میگفت عزیزم الان شما میتونی بری مثلا دو تا استکان بشوری، ولو بچه کوچیک باشه ها، ولو بچه 6 سالش باشه، ولی مامان او رو در معرض کار قرار میداد، در معرض فعالیت قرار میداد، در معرض مسئولیت های سبک قرار میداد.
بله.
عرض بنده اینه که عزیزان من، خیلی مهمه که ما بتونیم رشد شخصیت فرزندانمون و بالندگی فکری و هوشی و رفتاری اونها رو به واسطه در معرض قرار دادن رفتارهای عملی قرار بدیم. این خیلی نکته مهمیه، خصوصا در بحث اربعین. اصلا ببینید انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا انسان تو اربعین تربیت بشه.
چقدر جالب.
یعنی تمام امکانات رو خدا یه جا جمع کرده و همه اومدن دور هم دیگه جمع شدن، دور امام حسین جمع شدن تا به واسطه تلعلق و تشعشع نور ابا عبدالله و اون رفتارسازی های منطقی و عاطفی و عشقی و محبتی و ایثارگرانه و فداکاری به اصطلاح مداری که اتفاق میفته، این بچه ها تربیت میشن، اصلا یه جهش تربیتی پیدا میکنن. به من اجازه بدید من از این اصطلاح استفاده بکنم، واقعا یک جهش تربیتی برای بچه ها رخ میده. حالا اگر فرصت داشته باشم من حتی تو بحث اثرات شناختی و هویتی و خدمتون عرض بکنم که تو مباحث دیگه هم با هم گفتگو خواهیم کرد، اثرات حتی روانی و شخصیتی و اثرات شناختی و هویتی بچه ها بسیار اثر داره، که حالا انشالله فرصت باشه من محورها رو با مادران عزیز یا پدران بزرگوار حتی طرح مسئله میکنم.
حتما. خب دکتر، الان مثلا ما یه کودک 5 ساله داریم و یک نوجوان 15 ساله که اصلا در دوره های متفاوتی هستن، نیازشون و اینا همه با هم فرق میکنه. وقتی ما با این دو در مسیر پیاده روی اربعین هستیم، مثلا بگن ما خسته شدیم، مثلا بگن ما بی‌حوصله شد، بی‌حوصله که نمیشن قطعا، خستگی ولی ممکنه که اتفاق بیفته، ما باید چه واکنشی داشته باشیم؟ این سوال خیلی از پدر و مادر هاست، اونایی که بچه کوچیک دارن، اونایی که نوجوان دارن، نمیدونن بعد واکنششون در برابر بچه ها چطور باشه توی اون مسیر. برامون میفرمایید بیشتر، شما تجربهش هم دارید.
اینم یکی از اون به قول معروف زیر مجموعه های سوالات بسیار خوبه، چون همین قضیه رو بارها و بارها والدین مادران از ما سوال کردن، حتی تو مسیر مشایه بارها پیش میومد، مثلا بچه میگه بچه من خسته میشه. ببینید دو تا نکته فرمودید، در واقع دو تا شاخصیه، شاخص مثلا فرزند نوجوان 15 سالمون و فرزند کودک مثلا 5 سالمون.
بله.
بله واقعا توان این دو تا بچه با هم کاملا متفاوته، و اینکه ما به اندازه توان بچه ها توی مسیر پیاده روی و مشایه باید از اونها انتظار داشته باشیم. اولا اینکه مادران ایرانی واقعا بدون تعارف میگم بسیار بسیار هوشمند و آگاه و دانا هستن.
بله.
من دیدم سالیان سال، شاید حدود نزدیک 7-8 سال، خدا این توفیق رو داده که با خانواده ما مسیر مشایه رو میریم، و دیدم مادرها اگه بچه 5 ساله دارن حتما یه کالسکه با خودشون میارن. یعنی این تدبیر مادرانه یه که فارابی میگه، که معلم ثانی در کتابش میگه مادران مدبرین و معلمین و فکوران زندگی هاشون هستن، ملیکه های تدبیر هستن. مادران ایرانی ملکه های تدبیر هستن، یقینا این تدبیر رو از قبل انجام میده که اگر یه بچه مثلا 5 ساله داره، 3-4 ساله، 5 ساله، 6 ساله داره، که پای رفتن همه مسیر رو نداره، حتما باید روی یه چیزی بشینه، گاهی اوقات بشینه، حرکت کنه و با دیدن لذت ببره، تنوع آدم‌ها رو ببینه، زنان، مردان، کودکان، نمیدونم، با ملیت‌های مختلف رو ببینه و کیف کنه، حال کنه. مادرای عزیز، ما لزومی نداره هم پای خودمون بچه‌هامون رو حرکت بدیم. خدای نکرده و هزاران بار خدای نکرده، من میدونم مادران ایرانی واقعا میدونم این کاره نیستن، اما دارم میگم خدای نکرده این مادر تصور نکنه که بچه باید دائم هم پای بزرگترها حرکت کنه، نباید خسته بشه. اگه خسته بشه مثلا داد بزنه سرش، بگه برای چی خسته شدی، اصلا تو برای چی اومدی مشایه. اصلا اینطور نیست و مادران ما این گونه نیستن ابدا. اما من اینو به عنوان یادآوری دارم میگم که بله، توان مادر متفاوت، پدر متفاوت، و فرزند نوجوانمون به بنا به مقتضیات توانمندی و روحیات سن و سال بچه‌هامون حتما ما باید با بچه‌هامون همراهی بکنیم و حتی زودتر از، یعنی قبل از اینکه بچه‌های ما خسته بشن، خودمون به اونها یک فراغت و فرصتی بدیم تا اونها بشینن یه استراحتی بکنن. معمولا پر مسیر مشایه از موکب‌ها، عجله نکنیم که مثلا فلان ساعت ما باید برسیم، فلان روز باید برسیم. نکته بعدی که تجربه بنده هست و بسیاری از خانواده‌های دیگه، ماهایی که بچه‌های کوچیک داشتیم و حالا الان به نسبت بزرگتر شدن، این بود که ما یه مسیری رو که بچه‌ها خیلی خسته می‌شدن با ماشین می‌رفتیم.
بله، ماشینم که اونجا هست.
کنار مشایه می‌ایستادیم، ماشین‌های عراقی ما رو چند کیلومتر در واقع می‌بردن، به همین صورت از داخل ماشین مشایه رو تماشا میکردیم و بچه ها واقعا لذت میبردن. ببینید،
به نظرم باید سفر با بچه ها رو بر مدار فرزندانمون برنامه ریزی بکنیم، نه بر اساس توان خودمون.
یه کلمه اضافه کنم، بر مدار لذت معنوی فرزندانمون. یعنی بچه ها از چشمه هاشون که دارن استفاده میکنن و نگاه میکنن، باید لذت معنوی ببرن. وای چقدر این صحنه ها قشنگه. من حتی یادمه مثلا بچه ها رو دائم میگفتم بچه ها چشماتون رو قشنگ باز کنید، بچه ها تاب خوردن پرچم چقدر زیباست، بچه ها اون بچه که رو دوش پدرشه چقدر قشنگه. ببینید، این که بچه هامون رو محاط بر محیط بکنیم، یعنی چی؟ یعنی احاطه بر اون فضا پیدا بکنن، احاطه بر اون فضا، زیبایی ها رو ببینن، غذا خوردن ها رو ببینن، غذا پختن ها رو ببینن. این که یه عده دارن پای برهنه حرکت میکنن، خصوصا خود عراقی ها افرادی هستن که عموما با کفش راه نمیرن، و این عشق و تجلیات عشق رو بچه ها باید ببینن.
خان دکتر، یکی از مخاطبان ما 912-4 شماره آخر 22-28 نوشتن که فرزند من با پدرش ارتباط خوبی نداره، آیا توی این سفر هم قدمی و هم سفر شدن با پدر میتونه کمک بکنه گره های عاطفی که شاید سالها تو خونم وجود داشته از بین ببره؟
اولا نگفتن که فرزندشون چند سالشه، چون بنا مقتضیات سنی متفاوته،
یعنی احتمالاً نوجوان شده که میگن.
بله، گاهی اوقات یه مقداری دیر شده، ولی هیچ کاری ناممکن نیست. نکته کلیدی و شاه کلید این جواب اینه که اگر این مادر عزیز بتونه رابط و واسطه خوبی باشه که هم پدر رو خوشنام نگه داره، هم پسر رو خوشنام، یا فرزند رو، حالا نمیدونم گفتن پسر یا نگفتن پسر، هم فرزند رو خوشنام نگه داره و هم خوشبین نگه داره نسبت به پدر. ببینید اینا، خب الان این سوال واقعا یک نکته تربیتیه که شاید من باید نیم ساعت در موردش صحبت بکنم.
بله.
یعنی اینکه اساسا خیلی این مسئله مهمه که مادر رابطه بسیار خوبی باشه. مادر حلقه واسطه بسیار بسیار مهمی بین پدر و فرزندانه، که اگر مادر بتونه شخصیت پدر رو محفوظ نگه داره، مثلا بچه میگه بابای من نامهربونه، بابای من بد اخلاقه، بابای من مثلا فرض کنید تند و تیزه، با من مهربون نیست، اون وقت مادر باید این وسط بتونه اصلاحگر خوبی باشه. یعنی به فرزند بگه خب الان شما به من بگو ببینم کجا بابا با شما بد اخلاقی کرد، شروع کنه واکاوی کردن اون مسئله. من نمیخوام بگم صرفا حمایتگر 100% برای پدر باشه، اما در واقع تحلیلگر خوبی باشه، تحلیلگر خوبی باشه، برای اینکه بگه عزیز دلم، نور چشمم، قربونت برم عزیزم، ببین شما اونجا اون خطا رو کردی، خب بابا تون برخورد کرد، من قبول دارم بابا میتونست با مثلا منطق قوی تری با شما صحبت کنه، ولی خب شما هم قبول کن که اونجا اشتباه کردی. پس مثلا 30% شما اشتباه کردی، 30% بابا اشتباه کرد، و این 30% از 100% 70% شخصیت بابا رو از بین نمیبره. پس شما اجازه نداری بگی بابا خیلی نامهربونه. از اون ور باید بتونه یک گفتگو و چلنج مناسبی با پدر داشته باشه و پدر رو نسبت به روحیات فرزند واقف بکنه. و این به قول معروف این داد و ستد گفتگویی، من همیشه میگم مادرها خبرنگاران و مجریان زندگی هستن. مجری رو همه بلده، چون مجری یعنی اجرا کننده، باید اجرای خوبی داشته باشه. اما خبرنگار رو بعضی ها متوجه نمیشن. خبرنگار یعنی اینکه یه میکروفونش دستش باشه سمت فرزند باشه، یه میکروفونش دستش باشه سمت پدر باشه.
آها.
و این یک مهارت بسیار بالایی رو میطلبه. حتی این نکته رو بگم، مادر باید یک عنصر رسانه‌ای خوبی باشه، یعنی بتونه ابراز محبت پنهان و مخفی پدر رو به فرزند انتقال بده، انتقال دهنده عاطفی خوبی از ناحیه پدر به فرزند باشه و انتقال دهنده انتظارات بجا و منطقی خوبی از ناحیه فرزند به پدر باشه.
بله، اتفاقا پیرو به همین صحبت شما ما یه سوالی هم داریم. پرسیدن که توی خونه پدر و مادر معمولا میشن مثل ناظم و دستور دهنده.
بله.
ولی انگار در مسیر اربعین شرایط فرق میکنه. آیا این همقدمی میتونه به من کمک بکنه اون سالهایی که فقط بچه ها رو نصیحت میکردم باشون حرف میزدم از بین بره و اون حالا حس بقول شما کار برده عملی شده؟
من یه مطلبی رو عرض کنم به همه شنوندگان. اتفاقا پیاده روی اربعین یعنی به روی دایره ریختن تمام خطاهای تربیتی ما در زندگی.
چقدر جالب، چه نکته‌ای گفتید؟
یعنی این که ما در پیاده روی اربعین تازه متوجه اشتباهات خودمون میشیم، تازه متوجه میشیم که اصلا نباید با بچه هامون اونجوری برخورد میکردیم، اصلا نباید. ببینید من الان مثالهای متعددی داره به ذهنم میرسه که یه خطاهایی بود. مثلا زمان ائمه معصومین بعضی از خانواده ها والده نسبت به فرزندانشون خطاهایی مرتکب می‌شدن، میومدن به اهل بیت میگفتن، به اهل بیت میفرمودن اصلا ببین ورود شما به مسئله غلطه. ببینید یعنی اشتباه ما از جایی شروع میشه که ما فکر میکنیم اشتباه نداریم.
بله.
اشتباه ما از جایی شروع میشه که ما فکر میکنیم اشتباه نداریم. من فکر میکنم در ارتباط با فرزندم بهترین رفتار رو دارم انجام میدم و این فرزند منه که داره خطا میکنه و حرف گوش نمیده، در حالی که ما برای سر به راه کردن فرزندانمون، این که دارم میگم سر به راه، نه که خدای نکرده بچه‌هامو سر به راه نیستن، نه، ببین سر به راه وظیفه منتر شدن فرزندانمون، سر به راه و طریق مسئولیت پذیرتر شدن فرزندانمون، لازم داریم یه سری زیرساخت‌های عاطفی داشته باشیم، یه سری زیرساخت‌های مهارتی داشته باشیم، یه سری زیرساخت‌های رفتاری داشته باشیم. و متأسفانه در طول زندگی چون ما فقط اسممون رو پیشونیمون خورده پدر مادر، باید احترامشون هم حفظ بشه، خب ما دستور میدیم بچه‌ها اطاعت نمی‌کنن، ما دستور میدیم بچه‌ها یه خط در میون اطاعت می‌کنن، ما دستور میدیم دل بچه‌ها رو می‌زنه.
بله.
ما دستور میدیم بعد بچه ها میگن که اصلا شما از دل ما چه خبر دارید، شما چرا درک متقابل ندارید، آقا اصلا الان حوصله‌شو ندارم. در حالی که ما در پیاده روی اربعین با واقعیات و با حقیقت زندگی سر و کار داریم.
زنده باش خانم دکتر، وقت ما به پایان رسیده، جمله پایانی را من از شما بشنوم، حالا در حد چند ثانیه جنبندی بفرمایید.
ببینید جنبندی رو توی یک دقیقه بگم، شادم
بفرمایید.
ما در پیاده روی اربعین 3 مسئله رو به دست میاریم و آید فرزندانمون میشه: اثرات تربیتی در بعد معنوی و ایمانی، اثرات شناختی و هویتی، بچه به هویت نورانی، به هویت الهی، به هویت تشیع خودشون، به هویت مسلمان بودنشون و الهی بودنشون. ببین من تو 3 جنبه گفتم، حتی ما از غیر مسلمان ها اقلیت‌های دینی عزیزمون هم ما تو پیاده روی داریم.
بله بله.
میخوام بگم اونا به هویت توحیدی خودشون پی میبرن، به هویت الهی خودشون پی میبرن، بچه‌ها خصوصا. و نکته سوم، محور سوم، اثرات تربیتی روانی و شخصیتی که بچه‌ها با سختی‌ها اونس میگیرن، سختی‌ها رو میبینن، گرما رو میبینه، خستگی رو میبینه، کمبودا رو میبینه، تمرین صبر میکنه، تمرین نظم میکنه، مدیریت احساس میکنه، تجربه شادمانی‌های معنوی به دست میاره.
بله.
این یه نکته. و اما جمله آخرم، مادران عزیز، والدین عزیز،